أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار هجب روح ملكوتي حضرت أبا عبد الله الحسين صلواتي عنايت بفهم
اللهم صل على
اینجوری حقیقتش پارتی بازیه. من یکی پنکه دارم هیچکی نداره. اگه زحمتیست اینو خاموش کنید. من اول از همه همین دوستان عذرخواهی میکنم. بله؟ بله خاموش کنم. من اول از همه همین دوستان عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که رخ داد. من چون جای دیگه منبر دارم دیگه اونجا بعضی وقتا کمی زیاد و کم میشه تا بیام یه مقداری عذرخواهی میکنم. بحثی که دوستان یعنی قرار شدش که ما انشالله حالا شاید چند شایی مزاحم دوستان باشیم و به نظرم رسیدش در موردش بحث کنم عنوانش گذاشتم نجات از مرگ جاهلی. یه حدیثی از همه تون شنیدید من مات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و شیعه و سنی هم روایتش کردن فقط کتابای شیعه نیست که پیامبر فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. خب من مسئله که میخوام برم سراغش یه مقدارم شاید مسئله سختی باشه این است که آیا واقعا ما امام زمان رو میشناسیم؟ و اگر نمیشناسیم اون وقت به مرگ جاهلی میمیریم؟ خب خیلی هم میگم اما که میشناسیم آقا امام زمان ما دوازدهمین امام بعد از امام حسن عسکری پسرمونه مثلا اسمش هم اینه مادرش هم نرگس خاتونه و و و خب اینا میشه شناخت امام زمان؟ یعنی این اطلاعات رو هر کس داشته باشه مصداق این است که من دیگه مصداق این حدیث نیست. این هر آدم این جملاتی که من گفتم و تو اول چیز حفظ کنه یه آدم مثلا مسیحی بدونه که یه کسی هست که مثلا پسر امام مثلا یه محقق مثلا مسیحی یا یهودی یهودی ها خیلی دارن کار میکنن خبر هم دارن امام زمان هست اونا الان مصداق این حدیث نیستن. کرسی های اسرائیل کرسی شیعه شناسی داره خیلی هاشون اصلا دقیقا میدونن امام زمان ما خیلی بهتر از ما اطلاع دارن اونا چیز نیستن. علم قاعده نیست. این که دارم میگم مسئله خودمه. من به قول چیزش اینجوری بحث میکنم بتاهم مسئله خودم میام با دیگران مطرح میکنم. یه بار هستش که یه بحث خیلی ساده میخوایم بگیم مثلا به قولی که دوستان میگوید بگیم در مثلا مال حرام صحبت کنیم مسئله مهمیه خیلی هم مهمه اما مسئلهش ساده است. یعنی همه میدونن دزدی یعنی چی، همه میدونن پول حرام خوردن یعنی چی، مثلا کسی که مغازه داره میدونه اینجوری سر اون طرف کلا بذاره گرونتر مثلا بیش کم فروشی بکنه یعنی چی. اگه نمیکنه این نیست که نمیدونه، میدونه منفعت طلبه، میدونه چیزه. تو مال حرام همه میدونه یعنی چی. میتونستم یه بحث اینجوری آدم بکنه بحث خوبیه همه را میفهمن. من گفتم من چرا این بحث نمی کنم؟ چون یه آدمی باید آدم اخلاقی باشه، یه حرفش اثری داشته باشه. من که رو خودم اثر ندارم، دیگران که اثر ندارم. به جاش من میام غالبا تو بحثای خودم مسائل خودم رو حل میکنم. اون مسائلی که برای خودم مطرحه به نظرم مسئله سختیه و سعیم میکنم برای خودم حل کنم، میام با هم دیگه بشینیم بحث کنیم حلش کنیم. چرا این مسئله سخته؟ به خاطر اینکه یه حدیث میخونم براتون تا بفهمید این مسئله خیلی سخته که آیا واقعا ما امام زمانمون رو میشناسیم که به مرگ جاهلی نمیریم. یه حدیثی هست فکر کنم امام صادق علیه السلام باشه توی کافی اومده حدیث میفرماید که درباره آخرالزمانه و میفرماید که قبل از ظهور مهدی ما 12 پرچم منا اهل البیت بلند میشه. منظورش که پرچمی که به اسم مهدیه، یعنی پرچمی دیگه که ادعا میکنم مهدیه. 12 پرچم بلند میشود، لا یدرا ایون من ایون، معلوم نیست کدوم به کدومه. هنوز این پرچم بلند نشده ظاهرن، یعنی ما که خبر نداریم، ولی اگه بلند شد امام زمانت کدومشه؟ من وقتی هر وقت به این فکر کنم میزنم تو سر خودم. من امام زمان هم میشتسن؟ اگه امروز امام زمان ظهور کرد و بعدم گفتن قبلش مدعیانی میان پیدا میشن، و جمله امام خیلی جمله عجیبیه، میگه منا اهل البیت، یعنی نه آدم های علکیه چیز آدم حسابی که شما میخوره بهش به اهل بیت باشه. ببین یه بار یه کسی مثل این احمد الحسن پا شده، یه ذره تحقیق کنی میفهمی که سر کاریه. شنیدی داره این احمد الحسن این پا شده توی بصره ادعا کرده که مثلا نایب امام زمانه و پسر امام زمان رو ارتباط داره. ما توی این گروه های تلگرام، اون موقع که تلگرام باز بود، من دیگه الان تلگرام نیستم، اون موقع تلگرام باز بود، توی این گروه های تلگرامی ما رو همین اصحابش ما رو عضو کردن. بعد گفتن خب حالا شما میگه نماینده امام زمان دیگه، خب دلایلتون چی؟ شروع کردن احادیث، مثلا احادیثی داریم که مثلا از گروه هایی که علیه امام میشورند علیه امام عده‌ای از فقها هستند. این میگه آم ببین فقها ها با من بدن، شما دنبال فقها هایی، ما الان مرجع تقلید داریم دیگه، پس نباید دنبال فقها ها برید. گفتم عجب، حالا کی گفته توی این چه ربطی داشت به تو؟ همون ائمه که گفتن برید سراغ فقها ها، اونجاشو نگرفتی که تو دوره غیبت چیکار کنیم؟ اما حوادث الواقع فرج و الا رباط احادیثنا، یا اونجا که امام فرمود من کانم من الفقها صائنا لنفس حافظا لدین مطیع الامر مولا مخالف الهوا فللعوام ان یقلدوا، اینجایی که ائمه مکرر گفتن که برید سراغ فقها، تو غیبت علکی خودتون کار نکنید، به فقها پناهنده بشید، اونا همه رو گذاشتید کنار. حالا یه حدیث داریم که یه دست فقها، اولا اون فقها که گفته فقها شیعه است، میدونی که خیلی از فقها علیه ائمه فتوا میدادن، فقیه که فقط شیعه نداره، حدیث هم مال ائمه است که زمان حکومت های بنی امیه و بنی عباس بودن که خیلی از فقهای درباری داشتیم. اولا کی گفته منظور از اونا نیست، اولا ثانیا گیریم تو فقها شیعه بود، خود ائمه از روز اول گفته بودن نیاز نبود تو برامو بگی. همون حدیث معروف که تو ولایت فقیه بهش استناد میکنن، میفرماد اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، نه هر فقیه، فقیه که دیندار باشه، اهل تقوا باشه، چه باشه چه باشه. و ذالک بعض فقها شیعه، همون روز اول ائمه گفتن به ما، هر کسی مجتهد شد رفت حوزه، میتونی دنبالش رو بگیری؟ میتونی یا نه؟ نه میشه یا نمیشه؟ هر فقیهی نه، هر روحانی نه. خود ائمه روز اول گفتن ذالک بعض فقهای شیعه، آقا یه عده به خاطر دنیا میرن تو حوزه، یا روز اول به خاطر دنیا نرفته، واقعا به خاطر خدا رفته، کم کم مسیرش عوض شد. مگه زبیر اولش آدم خوبی نبود بعدن عوض شد؟ به ما مکرر گفتن آقا چک کنید سراغ کی دارید میرید. همین دو سه تا استدلال دیگه شون خواب بود، ملت کلی خواب دیده بودن. بعد گفتن اگه این کار رو بکنی خوابش رو میبینی که امام زمان تو خواب بیاد میگه بهت که چیزه. گفتن امام زمانی که تو خواب به من بگه، اما برای خودت خوبه. الان با این تکنولوژی پیشرفته میتونن خواب مصنوعی ایجاد کنن، از این بر شما رو اون بر خوابت بکنن از راه دور. من کاملا احتمال میدم این تکنولوژی دست بیاره اینا باشه، چون دیدن یه عده خواب دیدن. تو با خوابت برو روز قیامت بگو من با خواب رفتم سراغ امام زمان. امام زمان رو با خواب بخوای بشناسی، ها برو. گفتن فتنه های آخرالزمان سخت، طرف با خوابش امام زمان بشناسه. میگم یکی روش های دیگه گفت که قرآن باز کن ببین خوب میاد.
چی؟
قرآن باز کن بگی من برم دنبال احمد الحسن، نه خوب میاد، من یه بار باز کردم خوب اومد. گفتم خب حالا چه ترفندی دارم من نمیدونم، ولی کجای دین به ما گفتن قرآن باز کن ببین خوب اومد، برو دنبال یه نفر. اینا میتونن، من نمیدونم این تکنولوژی جدید این هوش مصنوعی همه چی کارایی کردن، آدم چاخ در میاره خیلی وقتا. نمیدونم این کاری هوش مصنوعی دیدید یا نه، بعضی وقتا متن‌هایی در میاد، این حالا من اینا داره تاریخاشو خوندم، این تو این موسیقیدان‌ها بتهوون خیلی معروفه، بعد موسیقی ساختن در جمع موسیقیدان هوش مصنوعی ساخته، دو تا موسیقی پخش کردن، گفتن که کدومش مال بتهوونه کدومش کامپیوتر ساخته، کامپیوتر دیگه. افراد اشتباه گرفتن، گفتن که اینو بتهوون ساخته، اینقدر خیلی فنیه اون ساخته، اصل موسیقی رو میگم نه تولید صداش. این بحثی که میدونن توی از جایی که هوش مصنوعی خیلی حال خیلیا رو گرفته اینه، میگن هوش مصنوعی نمیتونه حریف هنر بشه، اومده زده رو دست هنر. با هوش مصنوعی خیلی کارهایی میکنن، این کسی که رشتهشو نمیدونن خیلی کار عجیب غریب میتونن بکنن. من به نظرم کاملا میتونن تو ذهن شما مطلب القا کنن، این مقدار که دیدم یه چیزی یه دفعه فکر توجه کنه، تلپاتی بود، الان میتونن این کارو بکنن. برای من کاملا محتمل میدونم حتی اشعه ای چیزی بندازن دست نمیخواد قرآن رو باز کنه، حس میدونم، نمیدونم اما بلد نیستم این دارو، ولی منتفی نمیدونم، ولی میدونم تو دین ما نگفتن قرآن رو باز کن چیز کن. گفتم خب این دلالتون برای خودتون خوبه، من هزار بارم قرآن باز کنم خوب بیاد که احمد الحسن، هیچ وقت دنبال احمد الحسن و امثالم نمیرم. دلیل چیه؟ کی گفته تو منصوب امامی؟ حالا گفتم یک کسی یه ذره در حد من اهل تحقیق باشه سریع میفهمه احمد الحسن سر کاره، ولی یادم نیست زهرانس یا ابوبصیر مخاطب امام صادق میگه اذن هلکنا، میزنه تو سر خودش، یعنی نه آدم علکی، آدم حسابی بوده، نه مثل سوزنچی آدم حسابی بوده جلوی امام. امام هم تعبیرش میگه، نمیگه دوازده تا پرچم پا میشه که شما بگه من احمد الحسن هم یکیشه، میگه من اهل البیت، یعنی شما نگاه میکنی نمیتونی بفهمی به این راحتی. پس دیگه چیکار کنیم؟ حضرت دیگه اون موقع است که نور ایمان نجاتت میده. ایمان کدوم ایمانه؟ تو زیارت عالی یاسین میخونه یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون روزی که قبلا باید ایمان رو به دست آوردی، چه جور ایمانی؟ که امام بشناسی. میدونی چه جور ایمانیه؟ یک مدل، یک روایت برات بخونم. امام باقر علیه السلام توی مسجد وایساده بود، من دیدم مده ها میگن که رفت پشت دیوار قایم شد، پشت ستون قایم شد. تو متن روایت همین چیزی نداره، نمیگه حضرت رفت پشت ستون قایم شد. با یکی از اصحابشه، یادم نیستم کدوم از اصحابشه، بهش میگه که، اون میگه که مثلا شما رو مردم میشناسن قبولتون دارن، میگه مردم منو نمیشناسن. امام میفهمه، میگه نه میشناسن تو، خیلی شما تو، میگه مردم منو نمیشناسن، منظور امام این بوده که به امامت نمیشناسن، میخوام امام شناسی بگم. بعد میگه که حضرت میگه که از افراد که در وارد میشن بگو محمد ابن علی کو. من تا فکر کنم رفته پشت دیوار، تو متن روایت نداره که رفته باشه پشت دیوار، من حد میزنم حضرت تصرفی کرده که به حقیقت حضور داشته باشه نه با جسمه. حالا شدم رفته پشت دیوار در صورت، میگه بگو، میگه های افراد یکی یکی وارد میشدن میگودن محمد ابن علی ندیدی؟ گفت نه. محمد ندیدی؟ نه. رفت خدای چون اینجوری هم ملن نمیدونم، شاید الان حدیث رو نمیخواستم این حدیث رو بگم، اتفاقی به ذهنم رسید بگنم دقیقش رو میگفتم. فکر میکنم هارون مکفوفه، هارونی که از اصحاب حضرت نابیناست، اصحاب خوب حضرت نابیناست، دقت کن. وارد مسجد میشه، میگه از اینم بپرس، میگه که چش نداره، میگه چش داشتن شما رو ندیدن، میگه چش نداره، میگه بپرس، میپرسه که امام باقر دیگه به اینم گفته محمد امام باقر علیه السلام رو ندیدی؟ میگه اونها مگه میشه نور رو ندید؟ میگه که ببخشید شما چشم داشتی یا نداشتی آخرش؟ ما نه هم دیدیم تا حالا فکر کردی شما نابینایی، تا حالا با خودم فیلم بازی میکردی؟ میگه آقا نور امام رو مگه میشه ندید؟ جلال خالق ایمان داره دیگه، ایمان داره امامش رو میشناسه. حالا من خودم نگاه میکنم امام نمیشناسه، میزنم تو سر خودم، میگم سخت مسئله، میگم برای من سواله الان من بمیرم به مرگ جاهلی مردم یا به مرگ جاهلی نمردم؟ برخی روایات یه مقدار خیال ما راحت میکنن، این عیب نداره، ولی برخی روایات هم میگن خلاصه هیگر متوسط چی؟ دعا کنید خدا هدایت کنید. دعا کنیم که چی؟ آقا فتنه های آخر زمان خیلی جدیه تر از اونی که فکرشو کردی. بزرگاش زمین میخورند، نمیدونی چه بزرگایی زمین میخورند، باورمون نمیشه. تو تاریخ چند تا این بزرگا گذاشتن جلو چش ما، بفهمیم کیا زمین میخورن. تو چه قد و قواره ای؟ تو قد و قواره زبیر. ما زبیر رو نمیشناسیم، چقدر این بزرگه. آقا تو جریان حمله به خونه حضرت زهرا 4-5 نفر بودن دور بر حضرت علی، مقداد و ابوذر و سلمان و عمارم فکر کنم بود و زبیر. از این 4-5 تا تنها کسی که برای حضرت زهرا شمشیر کشید زبیر بود. میفهمی چقدر آدم زمانی که هیچ که حضرت که اون شبها داستانشو میدونید دیگه، وقتی که بعد از اینکه قصر خلافت رخ داد، حضرت شبها حضرت زهرا و امام حسن امام حسین رو سوار میکرد میرفت در خونه تک تک اهل مدینه، 40 نفر اعلام کردن ما میاییم. حضرت گفت اونایی که میان فردا سر تراشیده بیان تو میدان که من بدونم راستی هستید با کار یا نه. چرا سر تراشیده؟ میدونی خاصیتش چیه؟ شما وقتی سرتو به تراشی ببین، مثلا شما این لباس خاصی بپوشی، میگم فردا با لباس فلان بیا، تا دیدی اوضاع خراب شد لباس رو در بیاری، لباس زیرش داری دیگه. نمیدونم هر علامتی میگم مثلا با شمشیر بیا، تا دیدی اوضاع خراب شد شمشیر میدادی تو جوب در میری. اما اگه سرتو به تراشی چیکار بخوای بکنی؟ حضرت بخواست بینه کی پای کاره؟ اون شنید داستان که حضرت با سرهای تراشیده بیاد، داستانش اینه که هر کی واقعا پای من وای میسته فردا با سر تراشیده بیاد میدان. کی اومدن؟ مقداد و ابوذر و سلمان و زبیر. چقدر پای علی وایستاده؟ با سر تراشیده اومد، هیچ کی نیومد دیگه. یه جا ابوذر تعریف میکنیم که اشد منو، از همه ما محکمتر زبیر بود اون موقع. خب چی شد؟ با کی جنگید؟ یک کاشکی با امام حسن لااقل جنگیده بود، با امام حسین جنگیده بود، کاشکی با خود امام علی جنگید. میفهمی یعنی چی؟ فاتحه‌مون خونده است، فاتحه‌مون بدجور خونده است، فتنه‌های آخرالزمان نیومده. بذارید بیان اومدش بیچاره میشین. آقا امامتو بشناس، به مرگ جاهلی نمیر. موضوعی که ما خواهیم چند شب انشاءالله بحث کنیم این است که آقا بریم امامونو بشناسیم. چجوری بریم امامونو بشناسیم؟ از چه راهی امامونو بشناسیم؟ آقا من قیافشو بفهمم کیه تمومه؟ تمومه یا نه؟ اگه مثلا دیدی بعضی وقتا یه کسی توی جای گیر میکنه، این خاطرات زیاد خوندن دیگه، یه کسی میاد کمکش میکنه، بعد یه دفعه غیب میشه، نهیدید این خاطرات چقدر میگن این امام بود؟ از کجا میدونه امام بود؟ مگه خدا فقط یه امام زمان ولی یه خداست؟ امام زمان گل سرسبد اولیاء اللهه، اما امام زمان کلی احوان و انصار داره. نه، امام زمان خیلی افراد عادیه که ما ازر ما عادیان، خیلی وقتا کمک میکنن، خیلی بزرگان بودن، تیول عرض بلند بودن. دیده تو نیاز داری؟ رفیق داریم خیلی به سر باحالیه، طلبه باحالیه، میگه من خب فقط بگم که یعنی این آدمه که این طلبه عادی اینجوری فکر میکنه، بعد بدون خیلی وقتا اینا که کمک میکنن امام زمان نیستن. این طلبه هم گفتش که خیلی از شیرینی، هم گفتش که من مرتب دعا میکردم، نجف میرفتم دعا میکردم، به من خدایا تیول عرض بده، من دلم میخواد نمازم و حرم امیرالمومنین بخونم، لااقل 7 روزی یه بار رو برم حرم امیرالمومنین. خلاصه بخیر خیلی باحالنا، چه صفایی داره آدم. من تیول ارز برای چی میخوام؟ حالا ما تیول ارز میخواییم برای اینکه فیلم بازی کنیم، من تیول ارز میخوام که من نمازامو حرم امیرالمومنین میگم، یادم نیست گفت نمازامو بخونم یا مثلا شبای جمعه مثلا حرم امیرالمومنین رو کربلا برم، یه همچین تعبیری بود، یادم نیست کدومش رو. بعد از یه مدت پشیمون شدم دیگه اون دعا رو نمیکنم. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه دیدم خب اگه من تیول عرض داشته باشم الان یه دفعه میفهمم اون ور دنیا توی مثلا بورکینافاسو یه شیعه یه ولی یه آدم خوبی گیر کرده کارش، خب باید دارم کمکش کنم دیگه. الان اینجا نشستیم خیالون راحت، ما الان خبر نداریم که کی کجا چه مشکلی داره. شما اگه یه مظلومی کمک بخواد، من از من سنم رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبهم فلیس مسلم. ما نمیشتنیم خیلی مظلوم ها رو خبر نداریم. اگه شما خبر داشته باشی یک کسی واقعا کارش گیر کرده و بتونی کمکش کنی کمکش نکنی مشکل داره دیگه. و من بعد خودم فکر کردم ای داد، من اگر تیول ارز داشته باشم، خب این تیول ارز داره خیلی لطش دارم میبینن دیگه، یه دفعه میفهمم من فلانجا یه نفر مشکل داره و فقط باشم هیچی صبح داشته فقط دارم این من شیرینیه. ولی میخوام بگم خلاصه یه عده تیول ارز بلدن. این بگم براتون اسماعیل بی نماز، شاید برخی شنیده باشن حکایتشو. توی مشهد یه کسی بوده بهش گفتن اسماعیل بی نماز، این یکی از دوستان با یه واسطه تعریف کرد. تو مشهد بهش گفتن اسماعیل بی نماز، این بنده خدا با یه واسطه از کسی که رخ داده بود این واقعه براش، اون برای این گفته بود، اینم برای مادرش گفت. اون گفتش که بهش گفتن اسماعیل بی نماز، چه دیگه معروف بوده بی نمازه. بعد یه تاجر معروفی توی چیز دیدیم مال سن ساله 70-80 سال قبله، این تاجر معروفی بوده مال حوالی گفتشم شهریار چیز تهران، این میره مشهد، مشهد که میرسه همون روز این پولشو میزنن، این کیسه این همیانشو میزنن، همیان پول داشتن اون قریم، همیان داشت، همیان پولشو میزنن، دوز میزنن و هیچی، تازه رسیده بوده همین، نه جایی گرفته بوده نه هیچی، میزنن مستعصل میشه میره حرم امام حسین، هم مشهد دیگه میره خلاصه حرم و متوسل به حضرت میشه و میگه که خدا خلاصه ما اینجا موندیم و کارمون گیره و من آدم آبرودارم نمیتونم برم از کسی پول بگیرم، کسی هم نمیشناسم اینجا. همونجا خوابش میبره، تو خواب امام رضا میاد دیدارش، بهش میگه که فردا ساعت مثلا بعد نماز صبح در فلان جا وای میستی، اولین نفری که وارد شد حاجت تو بهش میگه. ما رفتیم و اونجا بایستادیم و اولین نفر اسماعیل بی نماز وارد شد. گفتم اسماعیل بی نماز حاجت من اشتباه شده. هیچ. و یه روز گرسنه و خلاصه اون روزم میگی سر کردیم و دوباره رفتیم حرم و یه روز گذشت و متوسط شد آقا دوباره گفت فرد یه شب یه روز گرسنه مونده بوده حقشه، حرف امام گوش نمیگه حقشه، یه روز گرسنه مونده بود و دوباره حرم متوسط میشه، دوباره شب بعد خواب امام رضا رو میبینه، میگه آقا میگه من به دقیقم اولین نفر که وارد شد بهش بگو، میگه من گفتم اولین نفر که وارد شد بهش بگو. چشم. فردا دوباره میره دوباره اسماعیل بی نماز اومد، چیکار کنم دیگه، آقا گفته ببین به اسماعیل بی نماز میگه که اسماعیل همین گفتن بهشون گفتن مردم خیلی شکایت نمیگاش بی نماز اسماعیل، ولی گفته این خودش میگفته، گفت معروف بود تو مشهد به اسماعیل بی نماز، میگه اسماعیل گاله میگه که من از چیز اومدم و مشکل دارم، که دست میکنه همونجا توی چیز میکنه یه همیان به من داد دقیقاً معادل همیان خودم پول سکه توش بود، دست شما درد نکنه، گفتش که حالا اعمالت انجام بده، خواستی بری خبرم کن. باش هیچ دیدم دو هفته سه هفته مشهد بودیم و کارامونو کردیم و موقع زیادم میموندم چند بودیم و کارام کردیم و روزی که میخواستم برم تو شهر میگشت میدیش دخترش دیگه، رفتم گفتم آقا اسماعیل فرمودی بودید که خبرت کنم، من اومدم به تو خبر کنم، گفت با هم بیریم. گفتم ایداد بیداد، حالا باید با اسماعیل میرم تو مردم هم را بریم، عجب مصیبتی شد. هیچ ما هم با هم را افتادیم و گفت از این کوچه بریم، یه کوچه فری من بلد نبودم، انداخت تو کوچه رو رسیدیم سر یه سکویی بود، گفت بشین دم خستگی بگیر، این درانه قدیما دیده بودید جلوی خونه ها، خونه اینم اینجا هم هست، یعنی جلوی خونه های سکویی داشت، نشستیم خستگی بگیریم و بعد از یه مدت یه چیز شد بلند شدیم بریم، گفتش یه چیز میگم نه نمیگیم، گفتش که باش، گفتش که بیا کوله من، آقا اسماعیل خواهش میکنم باید بیا کوله من، آقا پدرت خوب مادرت خوب با هم را بریم من خسته نیستم، گفتم میگه حساب میبردن هیچ، رفتیم کوله آقا سوار کوله شدیم یه 7 8 قدم رفتیم یه دفعه محیط عوض شد یه جور دیگه از این کوچه ها اصلا آشنا نیستم، نه اینجا رو میشناسم، باغ خودمه، باغ خودش بود تو شهریار. بعد میگفت بهش گفتم آقا چه جریان تو؟ گفت من نمازا پشت سر امام زمان میخونم. من میگم گفت آقا چرا به تو میگم بیا سر بی نماز؟ گفت چی نماز من نهید چون من اصرار دارم نمازا پشت سر امام زمان بخونم. واسه امام اصحابی داره، یارایی داره، کمک میکنن به مردم. این حکایت تو میگم با دو واسطه، یعنی از این واسطه ها رو میشناسم ایشون. خلاصه گفته بودن باشم شرط کرده که تا زنده حق نداری اینو هیچ جا بگی، وقتی مرده اون بنده خدا تعریف کرده تا زنده حق نداری هیچ جا بگی، هیچ مطلقاً حق نداری از من حرف بزنی. خلاصه تیول ارزم میکنن، یه عده‌ای کمکم میکنن. پس اگه یه بار یکی رو دیدی، شاید هم اسماعیل بن اسماعیل بن عباس که از دیده ولی الله بوده، حالا من نمیگم اسماعیل بن، شاید اسماعیل بن عباس امام زمان نباشه، میتونی بشناسیم یا نمیتونیم بشناسیم. پس قیافه مهم نیست، شکل مهم نیست، یه چیز دیگه مهمه، نور ایمان مهمه. نور ایمان رو باید به دست بیاریم. چجوری به دست بیاریم؟ انشاءالله شبای بعدی رو داریم سر اینو بحث کنیم، ببینیم چیکار کنیم توی دوره غیبت. خیلی سخت دوره غیبت، ما نمیدونیم بی امام بودن چیه، راحت داریم زندگی میکنیم، همین که نمیدونیم معلوم. من خودم دارم شما رو نمیگم، برخی میشناسن، برخی واقعا با امامشون زندگی میکنن و من خودم دارم میگم، من که دارم راحت زندگی میکنم امام نمیشناسن دیگه. آقا کسی که امام بشناسه میسوزه، داغون میشه. بریم زمان ظهور یکم فکر کنید، زمان ظهور نه، زمان حضور. اون مردمی که زمان علی علیه السلام بودن، مثلا مقداد، سلمان، ابوذر، چقدر میسوختن در خونه از زهرا، میدیدن یا نمیدیدن؟ من نمیدونم اینا چی کشیدن امثال مقداد و سلمان اونجا. ما داستانشو برای اون میگن داغون میشیم. من دیدن صحنه رو، من نمیدونم اون اصحاب امام حسن وقتی امام حسن شهید شد پیکر امام حسن رو آوردن که تو کنار قبر چیز دفن کنن، پیکر امام دیدن تیر داره میخوره، چه حالی داشتن اصلا؟ میتونی اونایی که زمان امام زندگی میکردن چقدر میسوختن؟ اونایی که امام شناس بودن میدونی چقدر میسوختن؟ میدونی حبیب چقدر سوخت؟ حبیب ابن مظاهر، آقا این وایساد ملت رو دعوت کرده پاشید بریم بگیم امام حسین بیاد، امام زمانمون بیاد حکومت رو به دست بگیره، این در اون در همه شیعیان رو رفته صحبت کرده، بعد یه رفع شیعیان جا زدن، حالا حبیب و مسلم خودشون رسودن کربلا. این آقا چقدر شرمنده است، چقدر جروش میاد به امام نگاه کنه. در نظر بگیر حبیبو، این همین دیدی حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن موسجی و هفت تا از رؤسای شیعه که اینا اول نامه می‌نویسن برای امام حسین و بعد به تشویق اینا شیعیان نامه می‌نویسن. یکی از اینا میشه شبس ابن ربعی که تو لشکر عمر سعد، دو سه تا دیگه شون یکی سلیمان ابن سرد و رفاعه است و مختارم فکر کنم تو اینا هست. مختار تو زندانه، تو مختار اون روزی که مسلم رو محاصره کردن همون روز مختارم گرفتن بردن زندان. مختار کل این ایام زندانه، یعنی تو جریان عاشورا کلن زندان بود، یک دو سال بعد آزادش کرد. سلیمان ابن سرد که قیام توابین را انداخت، دیدید سریال مختار یا نه؟ سلیمان ابن سرد رفاعه بودش، با سلیمان بود، بعدش بودت با مختار بود، بعد با مختار دشمن شد، بعد آخرش چیز شد. اینا همش رفاعه و سلیمان ابن سرد و اینا همش جزو کسایی که نامه نوشتن. سلیمان و رفاعه نیومدن، چرا نیومدن نمیدونم، ولی عالم شیعه بودن. اما حبیب و مسلم ابن موسج خودشون رسوندن به امام حسین. حالا رسیدن به امام حسین شرمندن دیگه. این لشکره عمر سعد اغلبش دشمنای اهل بیت هستند، فکر نکنید شیعیان بوده بعد نه شیعه امام حسین کشتن، نه شیعه علی امام حسین منظور این نیست. لشکر عمر سعد عمدش طرفدارای چی دارن؟ تو سریال مختار نشون داد جنگ که میشد اون عثمانیه ها طرفدارش بود، یا لسانات عثمان که طرفدار معاویه بودن، طرفدارای بنی امیه میگفتن عثمانی به خودشون، اونا خیلی تو جنگ. ببینید کوفه 60,000 تا مرد جنگی داشته، 18,000 تاش با مسلم بیعت کرده، یعنی دو سوم کوفه علیه امامه، ولی همون یک سومش خیلیه. از اینایی که بیعت کردن 2,000-3,000 تاشون رفتن تو لشکر 30,000 تا عمر سر. فکر نکن شیعیان رفتن امام حسین کشتن، حتی اینا هم غالبا عقب بودن. شبس ابن ربیعی نیومد هیچ کی بکشه، اینا عقب وایساده بودن، خیلی نمی‌جنگیدن، فقط سیاهی لشکر بودن، ولی خلاصه اومدن یه عده ازشون. حبیب چی کشید؟ بعد روزی عبدالله ابن حسن رو بخونیم، ولی بذاری کمی روزی حبیب هم بخونیم. هی فهمیم ما برخی این شعبه رو نمیشنسیم. من اتفاقی امروز یاد داشت حبیبم گوشتم جیبم، گفتم یه بولی شعب بخونیم حبیبم. خیلی با صفاست این حبیب. وقتی منم تموم شد ها. این حبیب یه بار با میثم تمار، میثم تمار هم تو همین جریان کشتن، نذاشتن به کربلا برسه. ابن زیاد که بعد از اولین کسایی که گرفت و زندان کرد، البته یادم نیستش که تو زندان بود حضرت شهید شد یا بعدش کشتن، ولی تو زندان بود. تو سریال مختار میشد، با مختار تو زندان بود و قبل از شهید میکشنش. حبیب و میثم یه بار همدیگر رو تو خیابون میبینن. حبیب میگه که پیرمردی رو میبینم که شکمش هم یکم بزرگه، موهاش هم ریخته و کنار خونه فلانی میزننش به صلیب میگشن به خاطر حب اهل بیت، و بعد اون مناقب اهل بیت میگه زبونش هم در میاد و به زبانش این داستان میثمه. میثم میگه که منم یه آدم خوشروی رو میبینم، احمر به این آدم خوش زیبا میگن، یه رجل احمری میبینم که به خاطر یاری پسر دختر پیامبرش اومده تو میدان و دو نفر اینجوری داد میگه اینجوری و اینجوری میکشنش و به خاطر امامش تیکه تیکه میشه. به هم میرسن این حرف رو میزنن، اصحاب اهل بیت، اصحاب علی هم همه دوتاشون اینجوری امام باباشون حرف میزدن، اینجوری میشناختن. اینا که میرن مردم میگن عجب دروغگوهایی، چی چرت و پرتایی میگفتن اینا با هم. رشید حجری میرسه میگه آقا چه خبر این مردم با هم چه خبره؟ میگه آقا دوتا دروغگوهای چرت و پرت میگفتن، آینده رو در به هم جرم میزدن. میگه خدا رحمت کنه میثم و یادش رفت بگه که به مخواست به تیکه بیاد به حبیب، یادش رفت بگه که اون کسی هم که سر حبیب رو میبره 100 سکه بیشتر جایزه میگیره. این از اونها دروغگوتر بود. بعدن میگن در تاریخ ما دیدیم میثم رو همینجوری کشتن، حبیب هم همونجوری کشتن. حبیب اینجور اهل حالیه. این حبیب عاشق اهل بیت، عاشق امام حسینه. دیده یزید مرده، معاویه مرده، یزید چیزه، امام حسین هم از مدینه در اومده، اومده مکه. مردم رو جمع میکنه، این بره اون بره، سر میزنه، داد میزنه، آخو بیاید امام حسینمون اومده، امام حسینمون از شهر مدینه در اومده، بهش نامه بزنیم بریم خواهش کنیم التماس کنیم، میفته تو مردم. تفلک حبیب ثم بر از حبیب ابن المدهر الاسدی رضوان الله علیه امام سجاد تعریف میکنه. رفت به میدان حبیب و هو یقول انا حبیب و عنیم ابی مطهر لنحن ازکا منکم و ادهر ننصر خیر الناس حیث یذکر. من حبیبم، پدرم مطهره، به خدا قسم ماها خیلی انسانهای پاکتر از شماییم، ما اهل تقوا بودیم، ما اهل حلال و حرام بودیم، ما آدمهای پاک با تقوا داریم بهترین انسانها رو یادگیری میکنیم. فقط من هم احدم و ثلاثین رجلا، امام سجاد تعریف میکنه، کیف میکنه امام سجاد. امام سجاد بوده تو اون واقعا میده رفت جنگ دشمن، 31 از اون من اونها رو به درک واسب کرد. ثم قتل رضوان الله علیه. ابو مخرف تو مقتلش نوشته که لما قتل حدود این شوزر حضرت عباس شنیدی این رو، این سر حبیبم گفتن، لما قتل حبیب ابن مظاهر حد ذلک حسینه، شکست و قال این لب بکه احتسب و نفسی، من این مصیبت رو فقط با خدا حساب میکنم. شبیه جمله که برای عباس گفت، حبیب اینجور آدمه. همیشه شب عبدالله ابن حسنه، این دوتا جمله از عبدالله ابن حسن بکیم. خیلی با مرامن این خانواده، بچه هاشون هم با مرامن، همه رفتن شهید شدن. عباس هم دیگه شهید شده، نوجوان قاسم هم رفته شهید شده، دیگه نوجوان هم نمونده. تو پسرا علی اصغر هم رفت شهید شد. خب زور داره دیگه، زورش نمیاد. علی اصغر شهید بشه من بمونم؟ حضرت افتاده تو گودال قتلگاه، یه دفعه میبینن و اقبل الال حسین غلام من اهله، یه دفعه ببینن یه بچه ای از توی خانواد از توی خیمه زد بیرون. فاخذت زینب بنت علی در زهو، حضرت زینب بنت علی دنبالش میگیردش. فقال الال حسین، حضرت اونجا تو گودال افتاده فریاد میزنه زینب جان احمسین، زینب جان بگیرش نزار بیاد. فأتى الغلام بجوا يشد إلى الحسين هر جور شده دستش از دست عمه زینب جدا میکنه. فقام إلى الحسين، میرسید خودش به عموش. بحر بن عبجل ملعون، حضرت افتاد تو گودال، یه افراد میرفتن میامدن، یک بحر ابن عبجل نامیست شمشیرشو بلند میکنه به سمت حضرت، هجوم میاره، میگه عمویه من دستشو میگیره جلو، شمشیر به دست این بخوره به عموش نخوره، میفته تو سینه عمو عبدالله. الالا علف الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایام اون قلبه این قلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزدی از دنیا مبر. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، معرفت امام زمان رو به همه ما عنایت بفرما، ما رو جزء منتظران باقی اون حضرت قرار بده، ما رو جزء یاران باقی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون، نظام جمهوری اسلامی رو تا ظهور امام زمان علیه السلام حفظ بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جای هستن با عنایت امام زمان، با ظهور امام زمان از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. این مدافعان سلامت که جانشون رو کف دستشون گذاشتن حفظ و سلامت بفرما. این بیماری کرونا رو با عنایت امام زمان از شر این ملت شیعه، از شر کل ملت اسلامی، از شر کل جهان رفع بفرما. ان شاء الله چنان رفع بفرما که هممون ان شاء الله توفیق زیارت اربعین در همین امسال رو به همه ما عنایت بفرما. اولین و آخرین دعای ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.